رحمان منګل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. اوس بل خبري خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر سارمان صاحب، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان و انجمن های خبرنگاران کشته شدن خبرنگار آریانا نیوز را در ولایت هلمند محکوم کردند. مصاحبه با عضو سازمان خبرنگاران بدون سرحد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز از ولایت غور بازدید کرد. حکومت افغانستان درباره واقعه دیروز کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در قندوز دستور تحقیقات همه‌جانبه داده است. نعمت الله ظهیر خبرنگار تلویزیونی آریانا در اثر یک انفجار در لشکرگاه کشته شده است. یک آتش بس موقت یک جانبه صبح امروز در شهر حلب سوریه نافذ شده است و صدر اعظم ترکیه میگوید در نتیجه انفجار موتربم در شهر دیاربکر در جنوب شرق این کشور 8 نفر کشته و ستنی دیگر مجروح شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز از ولایت غور بازدید کرد. آقای غنی هدف از این سفرش را دلجویی و بازدید از خانواده‌های قربانیان کشتار دسته جمعی 5 عقرب عنوان کرد که در آن 31 نفر از سوی مخالفین تیرباران شده بود. آقای غنی در محفل بازدید از شهروندان غوری تعهد کرد که انتقام خون افراد کشته شده را از مخالفین خواهد گرفت و بر عملیات پاکسازی مخالفین که 5 روز قبل در شمال فیروزکو مرکز ولایت غور را اندازی گردیده تاکید کرد. رئیس جمهور به مردم وعده سپرد که بعد از این 70% از وقتش را به ولایات عقب مانده چون غور تخصیص می دهد. حکومت افغانستان درباره واقعه دیروز کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در قندوز دستور تحقیقات همه‌جانبه داده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اشرف غنی بنابر هدایت وی در یک تماس تلفنی با والی قندوز جویای معلومات درباره حادثه شد که در آن حدود 60 نفر از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. اعلامیه امنیت ملی میگوید که حنیف اتمر به والی اسدالله عمرخیل گفته است که حکومت درباره این حادثه تحقیقات جدی و همه‌جانبه انجام می‌دهد. مقامات در افغانستان میگویند که نعمت الله ظهیر خبرنگار تلویزیون آریانا در نتیجه انفجار امروز ماین کنار سرک در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. همکاران زخمی شده آقای ظهیر معرفی نشدند. این خبرنگاران ضمن یک گروه از ژورنالیستان به یک منطقه میرفتند که شب قبلی درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در آنجا صورت گرفته بود. رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشته شدن نعمت الله ظهیر او را غمگین ساخته است. شربت گل زن افغان که عکس سالهای 1980 وی در پشتی مجله نشنل جیوگرافیک شهرت جهانی دارد، بعد از سپری نمودن 15 روز در بازداشت به افغانستان رد مرز می شود. یک محکمه پشاور امروز دستور داد که او 110,000 روپیه پاکستانی جریمه بپردازد. شربت گل که با چشمان سبز خود در سالهای 1980 سیمای خاص یک کودک مهاجر را به جهانیان شناساند، یک هفته قبل به اتهام داشتن کارت هویت تقلبی پاکستان در پشاور بازداشت شد. او پس از احساس بیماری در زندان به شفاخانه انتقال داده شده است. محسن داور وکیل مدافع شربت گل به بخش مشال رادیو آزادی گفت که موکل او در برابر همه اتهامات اعتراف تقصیر کرده است. یک آتش بس موقت یک جانبه صبح امروز در شهر حلب سوریه نافذ شده است. این آتش بس 10 ساعته از سوی رژیم سوریه و نیروهای روسی اعلان شده تا شب نظامیان مخالف رژیم و غیر نظامیان بتوانند که از مناطق شرقی محاصره شده این شهر از طریق دهلیزهای ایمن خارج شوند. فعالان سوری در ساعت‌های اولی این آتش بس کدام اقدام عمده نظامی از سوی نیروهای رژیم سوریه و حامیان آن یا از جانب مخالفین رژیم ملاحظه نکردند. شب نظامیان مخالف رژیم بشار اسد این آتش بس را یک تلاش برای کاهش فشارهای بین المللی خوانده رد کردند. آنها گفتند که جنگ خود برای شکستاندن محاصره حلب را ادامه می دهند. صدر اعظم ترکیه می گوید در نتیجه انفجار موتربم در شهر دیاربکر در جنوب شرق این کشور 8 نفر کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. بن علی الدرم شبه نظامیان کرد را مسئول این انفجار دانست. این انفجار چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که مقامات 11 عضو پارلمان از حزب دموکراتیک مردم را بازداشت کرد. این حزب از کردان حمایت می کند. 2 تن از معاونان رهبری این حزب صلاح الدین دمرداش و فیگین یوکسی داک هم در جمله بازداشت شدگانند. نیروهای امنیتی گفتند که این افراد ضمن تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. و ملت گرایان روسی و طرفداران حکومت به مناسبت روز وحدت ملی در سرکهای مسکو مارش کردند. بیش از 10 سال می شود که این روز بنابر حکم کرملین تجلیل می شود. راهپیمایی کنندگان که لوحه ها و بیرقهای روسیه را با خود داشتند در سرک مرکزی تویرسکایا راهپیمایی نمودند. در مناطق دیگر شهر هم گرد همایی ها سازماندهی شده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین قرار است یک مجسمه شاهزاده عظیم ولادیمیر را رونمایی کند. افسانه می گوید که شاهزاده مذکور هنگام حکمرانی خود بر کیوان روس در سال 988 میلادی به دین مسیحیت ارتودکسی گرایید. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم الیاس صالح.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. شهر قندهار با گرم ترین هوا، آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 10. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 14. شهر کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 6. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 2. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3. شهر مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 5. و شهر بامیان نیز آسمان صاف گفته شده، با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین منفی 1 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:08 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب به نشر میرسند. مسئولیت کشته شدن خبرنگار آریانا نیوز در ولایت هلمند را تا حال کسی به دوش نگرفته است. صحبت با یک مقام سازمان خبرنگاران بدون سرحد در مورد کشته شدن این ژورنالیست، وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص سازمان ملل متحد را شنوندگان گرامی معذرت میخواییم، برنامه را ادامه بدهیم. یک خبرنگار افغان در انفجار ماین در ولایت هلمند کشته شد. محتر نعمت الله زهیر، خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا، صبح روز جمعه با ماین کنار سرک در شهر لشکرگاه برخورد کرد. رئیس جمهور افغانستان و انجمنهای خبرنگاران کشته شدن این خبرنگار را شدیداً محکوم کردند. کسی تا حال مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. ستار فروغ موضوع را پیگیری کرده است.
در ادامه نگرانی ها در مورد خشونت ها در برابر خبرنگاران و عدم مسئولیت آنها در افغانستان، یک خبرنگار در جنوب این کشور شکار ماین شد و جان داد. نعمت الله ظهیر در ناحیه دوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت آرام هلمند صبح روز جمعه در انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. در این رویداد یک کارمند تلویزیون خصوصی خاور زخمی شده است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند که با ظهیر از نزدیک شناخت داشت و بیشتر اوقات در راستای پوشش عملیات های نظامی و جنگ و درگیری در این ولایت کنار هم کار میکردند، در مورد کشته شدن نعمت الله ظهیر گفت:
نعمت الله ظهیر خبرنگار تلویزیون و رادیو ارانا امروز صبح حوالی ساعت 9 به حوزه 2 جایی که دیر روز عملیات شده بود و او میخواست که برای راپور گرفتن به اوجه برای خودشان به محل امره خبرنگارای دیگر رسیدن، میخواست موتر خود پارک کنه یک جایی استاد بکنه، یک من در کنار جاده سر موتر خودش انفجار بکنم، خودشان به شهادت میرسه و موترشان هم تخریب میشود.
نعمت الله ظهیر از پانزده ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ شده بود و در رسانه های محلی در هلمند نیز کار کرده بود. قرار است جنازه وی در زادگاهش ولایت میدان وردک به خاک سپرده شود. مسئولیت انفجار را که این خبرنگار افغان قربانی آن شد تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. کشته شدن این خبرنگار عکس‌العمل های زیادی را به همراه داشته است. رئیس جمهور افغانستان تأثیرش را نسبت به جان باختن نعمت الله ظهیر ابراز کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از محمد اشرف غنی آمده است: تروریستان و دشمنان این کشور بار دیگر ثابت ساختند که به آزادی و انسانیت باور ندارند و برای رسیدن به اهداف شومشان از هیچ گونه عمل غیر انسانی دریغ نمی کنند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد، انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان کشته شدن این خبرنگار را تقبیه کردند. سال 2016 میلادی مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در یک خبرنامه میگوید در جریان 10 ماه اول سال جاری میلادی 12 خبرنگار در افغانستان کشته شدند.
گزارشی بود در مورد کشته شدن نعمت الله ظهیر، خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا. سازمان خبرنگاران بدون سرحد و دیگر نهادها و انجمنهای خبرنگاران کشته شدن این خبرنگار در ولایت هلمند را شدیداً محکوم کردند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از طرفهای درگیری جنگ در افغانستان می‌خواهد که به حفظ جان خبرنگاران توجه کنند. رضا معینی مسئول افغانستان و ایران در این سازمان در صحبت با رادیو آزادی از دولت افغانستان خواست که خبرنگاران را مورد حمایت قرار بدهد. ستار فروغ با آقای معینی از طریق تلفن در فرانسه صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد واکنش سازمان خبرنگاران بدون سرحد در خصوص کشته شدن خبرنگار افغان در ولایت هلمند سوال کرده است.
ما نخست محکوم میکنیم این یک جنایت جنگی است. روزنامه نگاران به مانند افراد ملکی بهره‌مند از حفاظت هستند، یعنی در هر درگیری و جنگی باید در حفاظت قرار بگیرند. متاسفانه طالبان اساساً به این امر توجه نمی کنند. گذاشتن مین بر روی جاده ها قتل روزنامه نگاران رو در پی داره، افزون بر افراد ملکی. در این ماجرا متاسفانه با کمال تأسف نعمت الله ظهیر جانشون از دست دادن، دو روزنامه‌نگار دیگر هم زخمی شدند. به اضافه راننده ایشون تقاضا میکنیم که تمامی افراد دخیل در درگیری‌های نظامی به حقوق شهروندی، به حقوق افراد ملکی و به حقوق روزنامه‌نگاران احترام بگذارند و جهت حفاظت آن بروند. باز هم دولت افغانستان را مورد خطاب قرار میدهیم و میگوییم باید روزنامه نگاران مورد حمایت قرار بگیرند.
آقای معینی، گفته می شود که این خبرنگار افغان زمان شکار ماین شد که خبرنگاران برای پوشش یک عملیات نظامی آماده شده بودند و می خواستند که یک عملیات نظامی را در هلمند مورد پوشش قرار بدهند و گزارش در مورد آن تهیه بکنند. در چنین حالات و زمانی که خبرنگاران از خط اول جنگ گزارش تهیه می کنند، مسئولان امنیتی در قسمت حفاظت خبرنگاران چی هست؟
واقعیت این است که حفاظت از روزنامه نگاران یک بخش به نیروهایی که مسئولان نیاز داره، بخش دیگر آموزش هایی که این روزنامه نگاران باید ببینند. در اصل باید به این مسئله توجه کرد که روزنامه نگاران افزون بر حمایتی که دولت ها و یا نیروهای متخاصم دارند و باید به کنوانسیون های بین المللی احترام بگذارند، اما خود نیز باید آموزش ببینند، خود نیز باید در حدی باشند که بتوانند از بسیاری از مسائل در برابر بسیاری از خطرها از خود حفاظت کنند.
در کنار آن که خبرنگاران در حوادث امنیتی گاه آسیب میبینند، کشته و زخمی میشوند در افغانستان، گزارش های نیز موجود است که با خبرنگاران هنوز هم از سوی بعضی از مامورین پلیس و یا دیگر نیروهای امنیتی از خشونت کار گرفته می شود و همچنان گفته می شود که بعضن زمانی که مقامات بلندپایه افغان به ولایات سفر می کنند، به خبرنگاران ولایتی اجازه اشتراک در نشست هایی که این مقامات اشتراک می کنند داده نمی شود. به نظر شما این مسئله چقدر قابل مکس و نگرانی است؟
آنچه که نیروهای محلی بویشه، یعنی مقامات مسئول محلی، نیروهای قوای دولتی یا پلیس به روزنامه‌نگاران تحمیل می کنند یا مانع انجام کارشان می شوند، در بسیاری از موارد این گونه بوده، این قابل تحمل نیست. خوشبختانه اقداماتی در این زمینه در حال اجراست. کمیته هایی که تشکیل شده، کمیته بررسی خشونت، کمیته ای که پیگیری قضایی یا عدلیه برای خشونت علیه روزنامه نگاران هست که موارد زیادی رو شمارش کرده. افزون بر تشکیل این کمیته ها باید به شکل مشخص همزمان آموزش هایی نیست به این مسئولان داده شود. پس از ماجرای جنجال برانگیز بامیان و حمله به روزنامه نگاران از سوی نیروهای امنیتی قرار شد که یک تحقیق انجام شود. متاسفانه نتایج این تحقیق منتشر نشده، تا کنون مشخص نشده که آیا نیروهای امنیتی که همراه ریاست محترم جمهوری به بامیان رفته بودند یا محافظان ایشان به چه گونه و با چه اجازه ای این گونه خشونت کردن علیه روزنامه نگاران. ضمن آن که واقعیت این است در جریان بامیان برخی از این روزنامه نگاران نیست، نه به حیث روزنامه نگار که با عنوان تظاهر کننده و مظاهره کردن در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. حق تجمعات حق قانونی در افغانستان، ولی این واقعیت را هم باید بر آن تاکید کرد.
رضا معینی مسئول افغانستان ایران در سازمان خبرنگاران بدون سرحد بود که در مورد کشته شدن خبرنگار افغان در ولایت هلمند صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت میگوید مشکلات به وجود آمده سیاسی از عدم تطبیق کامل مفاد موافقتنامه سیاسی سرچشمه میگیرد. عبدالله عبدالله در نشستی در کابل گفت زمان حکومت وحدت ملی پایداری خواهد یافت که این موافقتنامه تطبیق شود. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تمامی اجراءات حکومت بر اساس این توافقنامه صورت گرفته است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان بار دیگر خواستار عمل شدن کامل متن موافقتنامه سیاسی برای دوام حکومت وحدت ملی شد. آقای عبدالله که در نهمین سالگرد کشته شدن سید مصطفی کاظمی و همراهانش اشتراک کرده بود گفت که اوضاع کنونی به خصوص در بخش امنیتی و بشری به سوی بحران روان است، اما حکومت متحد به بهتر شدن وضعیت است.
امروز هم ما استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی را ضروری می‌دانیم، اما استحکام پایه های حکومت وحدت ملی فقط بر اساس تطبیق مفاد موافقتنامه‌ای که سب منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد صورت گرفته می داند.
در این حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان می گوید که بدون توزیع عادلانه قدرت مشارکت فراگیر سیاسی صورت نخواهد گرفت. آقای ربانی می گوید نظام متمرکز به بنبست رسیده و خواستار عملی شدن بیدرنگ موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
به خاطر عدم تعریف درست از مناسبات قدرت در ساختار سیاسی کشور، شما می بینید که در این اواخر شاهد بحث های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی کار به اینجا می رسید.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز در پیام کتبی که به مناسبت نهمین سالگرد کشته شدن اعضای ولسی جرگه فرستاده گفته است که خواستار عمل شدن موافقتنامه سیاسی برگزاری لویه جرگه و نظام اجتماعی متعادل است. پیش از این نیز عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از کارکردهای رئیس جمهور انتقاد کردند. اما پاسخ هر ریاست جمهوری در این مورد چیست؟ داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که اجراءات حکومت و گزینش افراد در کابینه بر اساس همین موافقت نامه سیاسی صورت گرفته است.
بر اساس توافقنامه سیاسی تمامی اجراءات انجام شده و در روشنایان گزینش افراد صورت گرفته. در نظام های دموکراتیک تفاوت دیدگاه وجود دارد و این یک اصل است.
در این حال بشیر بیژن کارشناس سیاسی افغان تاکید می کند تا زمانی که رهبران حکومت به جای منافع شخصی منافع ملی را ترجیح ندهند، اختلافات و نگرانی های مردم پابرجا خواهد بود.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید زمان حکومت وحدت ملی پایداری خواهد یافت که موافقتنامه همکاری سیاسی عملی شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر سیگار را بی اساس می خواند که در آن گفته شده 16% اردوی ملی با مخالفان مسلح ارتباط دارند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید روند جلب و جذب شفاف است و امکان نفوذ مخالفان مسلح در درون اردوی ملی افغانستان وجود ندارد. باز هم نورالله شاهان در این مورد مطلب دارد که با هم می شنویم.
وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را که در آن گفته شده 16% اردوی ملی با مخالفان مسلح رابطه دارند رد می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید ارگان‌های استخباراتی و کشفی همواره تلاش کردند تا جلو نفوذ مخالفان مسلح را بگیرند.
ما در این رابطه کاملا آماده هستیم، کار میکنیم و جلوه آن را میگیریم تا افرادی که با مخالفان مسلح ارتباط دارند با صفوف نیروهای دفاعی را پیدا کردن نتوانند.
سیگار گفته است در نتیجه حملات مخالفان مسلح با استفاده از همین افراد نفوذیشان تنها در سال روان میلادی 9 فرد نظامی و ملکی امریکایی در افغانستان کشته شده و 17 تنشان زخمی شدند. این اداره همچنان می افزاید در جریان سال روان میلادی 44 مورد حمله خودی در میان اردوی ملی صورت گرفته که در نتیجه آن 120 سرباز اردو کشته شده و 170 تنشان زخمی شدند. سیگار در ادامه می افزاید احصای ماه مارچ سال 2016 نشان می دهد که 16% افراد مخالف مسلح جذب اردوی ملی شدند. در این حالت قله عمرخیل کارشناس نظامی می گوید که ارقام سیگار دقیق نیست، اما امکان حضور افراد نفوذی مخالفان مسلح در اردوی ملی می رود.
طالب یک قوت است، چنانچه ما در میانشان افراد استخباراتی داریم، آنها نیز دارند و راپردهی می کنند، اما اینکه 16% باشد آن را نمی پذیرند.
اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید مخالفان مسلح در بیشتر حملاتشان از لباسهای اردوی ملی استفاده می کنند در حالی که در صفوف اردوی ملی افغان نیستند و نباید تعبیر نادرست شود.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شربتگل خانم افغانی که به خاطر رنگ چشمانش شهرت جهانی دارد از بند در پاکستان رها شد و تا چند روز دیگر قرار است به افغانستان برود. پلیس پاکستان حدود 10 روز پیش شربتگل را به جرم جعل اسناد زندانی کرد. نشر تصویر این خانم افغان در مجله نشنال جیوگرافیک در سال 1984 او را به شهرت جهانی رساند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
شربتگل دوشنبه آینده به افغانستان برمیگردد. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید شربتگل از بند در پاکستان رها شده و قرار است روز دوشنبه با خانواده‌اش به افغانستان عودت کند. اداره تحقیقات فدرال پاکستان در 26 اکتبر یعنی چهارشنبه هفته پیش خانم شربتگل را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرد. محسن داور وکیل مدافع شربتگل در مورد رهایی این خانم افغان میگوید:
عدالت دیتا 15 روز
قید. محکمه این خانم را به 15 روز قید و 120 هزار کلدار جریمه کرد و قید او از روز اول زندان شدنش حساب می شود که امروز 11 روز آن بود.
اما حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید شربتگل از تمامی قضیه‌ای که نزد پلیس و محکمه پاکستان بود رها شده است. زندانی شدن شربتگل رسانه‌ای شد و نه تنها در مطبوعات خارجی و داخلی بلکه در شبکه‌های اجتماعی نیز به گونه‌ای گسترده انتشار یافت. رسانه‌ای شدن این موضوع پای سفارت افغانستان در اسلام آباد را در این قضیه کشاند و با آنکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رهایی شربتگل آغاز شد، یک محکمه شهر پیشاور به روز سه‌شنبه رهایی این خانم را حتی در بدل ضمانت نیز رد کرد. پس از فیصله محکمه، حضرت عمر زاخیلوال به رسانه‌ها گفت که برای رهایی شربتگل از زندان به صدراعظم پاکستان نامه فرستاده است. تلاش‌های دیپلماتیک افغانستان باعث شد تا شربتگل به خاطر وضعیت سیش از زندان به یک شفاخانه منتقل شود، اما هنوز هم او به کلی آزاد نبود و در نظارت پلیس پاکستان تحت تداوی قرار گرفت. شربتگل را چشم‌های سبز رنگش پس از آن به یک چهره معروف مبدل ساخت و چهره یک طفل پناهجوی افغان را به جهان پیشکش کرد که عکس وی در یک شماره مجله نشنال جیوگرافیک در سال 1984 نشر شد. شربتگل اکنون 41 سال عمر دارد و مادر 4 فرزند است. او شوهرش را در مرض زردی سیاه یا اپتیتیس سی که خودش نیز در آن مبتلا است از دست داده است.
شنیدید که شربتگل دوشنبه آینده به افغانستان برمیگردد. اینکه خانم شربتگل با وجود رد ضمانتش از سوی محکمه پشاور چگونه توانست از بند رها شود و چگونه به افغانستان منتقل خواهد شد، پرسش هایی است که فرشته نگاه در یک صحبت تلفنی از حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد پرسیده است.
سه‌شنبه البته محکمه ضمانتش را رد کرد. از قبل هم ما تماس‌های دیپلماتیک داشتیم و از اوداد طبعاً او افزایش پیدا کرد و تماسایی که بود با حکومت فدرال در اینجا اصلا دیشب به یک نتیجه با اینا رسیدیم، به یک فیصله رسیدیم. او تاییدی محکمه یا فیصله محکمه را نیاز داشت که خوشبختانه با اساس اونمو توافق در تطابق با توافق امروز محکمه فیصله خود کرد و اونا فرحال کیف جرمیه که با حکومت و با محکمه داشت او را نداره و طبعا روز دوشنبه اگر خواه خواسته باشه آماده به این میشه که پس برگرده به افغانستان.
به خاطر برگشت خانم شربتگل چی تدابیر را شما در نظر گرفتین و وقتی که اینا به افغانستان بره و اونا آیا سرپناه برزی در نظر گرفته شده یا کمک از طرف حکومت افغانستان؟
شخصی رئیس جمهور اونا وقتی که روز دوشنبه میرن در امون شبا و یا روز اول اینا مهمان فامیلی جناب رئیس جمهور می باشه و در سرپناه هم طور که قبلا من نوشته بودم و رئیس جمهور در اون موردم کمک خواهد کرد و جا به جایی اینا پس از برگشت به کشورم تا که یک زندگی بعد از یک زندگی آرامتر و سویتر داشته باشه در اون برشون توجه خواهد شد.
شربتگل یک چهره شناخته شده جهانی بود، از او خاطر ای رسانه ها را به خود جلب کرد. صدها یا هزارها مهاجر افغان هستند که با مشکل شربتگل روزانه اینا درگیر هستند. به خاطر از ای که مهاجرین دیگر با این مشکلات روبرو نشن و دوباره با عزت به وطن عودت کنند، کدام برنامه را شما در نظر دارین، روش کار میکنین یا خیر؟
دقیقا، چون شربتگل یک چهره شناخته شده دنیا بود، خبرساز شد، ولی در حقیقت ما هر هفته بداها افغان از زندان ها رها میکنن یا پس بر میگردن و چون شناخته شده نیستن این خبرساز نیستن. ما از زندان ادیاله پیندهی برنی آخر تقریبا 120 افغان از اینجا کشیدیم و پس اینا را کمک کردیم که پس برگردن به کشور. از لاهور رهایش کردیم، از پشاور رهایش کردیم، بسطها از کوته رهایی کردیم، از کراچی رها کردیم. یعنی دقیقا در این چند ماه آخر اگر دقیقتر برتون بگویم در حدود بالاتر از 1000 یا یک نزدیک به 1000 افغانی که در زندان‌های مختلف بودند، ما اینا ما وکیلا را استخدام کردیم. مسئولیت ما در قبال همه افغان همان طوری است که در کیس شربتگل بود و در شربتگل چون که علاقمندی مطبوعات زیاد بود رسانه‌ای شد و دیگر رسانه‌ای نمیشن.
صحبتی بود با حضرت عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان صبح امروز از ولایت غور بازدید کرد. آقای غنی هدف از این سفرش را دلجویی و بازدید از خانواده‌های قربانیان کشتار دست جمعی 5 عقرب عنوان کرد که در آن 31 فرد ملکی از سوی مخالفان تیرباران شده بود. حکومت افغانستان درباره واقعه دیروز کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در قندوز دستور تحقیقات همه‌جانبه داده است. نعمت الله ظهیر خبرنگار تلویزیون آریانا در اثر یک انفجار در لشکرگاه کشته شده است. شربتگل زن افغانی که عکس سالهای 1980 وی در پشتی مجله نشنل جیوگرافیک شهرت جهانی دارد از پاکستان به افغانستان رد مرز می شود. یک آتش بس موقت یک جانبه صبح امروز در شهر حلب سوریه نافذ شده است. صدر اعظم ترکیه میگوید در نتیجه انفجار موتربم در شهر دیاربکر در جنوب شرق این کشور 8 نفر کشته و 100 تن دیگر مجروح شدند. و ملت گرایان روسی و طرفداران حکومت به مناسبت روز وحدت ملی در سرکهای مسکو مارش کردند.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم الیاس صالح مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
حکومت ازبکستان میگوید که زمینه انتقال اموال تجارتی تجار افغان را از طریق این کشور مهیا میسازد. این سخنان دیروز در دیدار عبدالله عبدالله رئیس اجرایوی حکومت افغانستان با رستم عزیموف معاون صدر اعظم ازبکستان در حاشیه جلسه کشورهای عضو سازمان شانگهای یاد شده است. در خبرنامه نشر شده از سوی ریاست اجرایی افغانستان گفته شده که آقای عزیموف معاون صدر اعظم ازبکستان تعهد نموده تا در این مورد با مقامات حکومت افغانستان یک توافقنامه را هم به امضا برساند. این در حال است که حکومت افغانستان در صادر کردن اموال تجار افغان راه‌های بدیل برای پاکستان را جستجو می‌کند. و اتحادیه سرتاسری صنعتکاران افغانستان می‌گویند که وضعیت صنعت در این کشور رو به بهبود است. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت که در یک سال اخیر حکومت افغانستان در بخش تعرفات بالمثل، صادرات و تولیدات داخلی امتیازات را به صنعتکاران قائل شده است که صنعتکاران را به سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان تشویق کرده است. آقای کمینزاده افزود یگانه مشکل صنعتکاران نبود پارک‌های صنعتی است که حکومت باید در این مورد توجه لازم نماید. پایان اخبار اقتصادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن یک گزارش دیگر هم داریم. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در مورد یک سلسله اسناد جعلی تحقیق میکند. در این اسناد آمده که کمپاین هیلاری کلینتون برای کسب اطمینان در مورد برنده شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن به اقدامات خطرناک مانند دامن زدن نارامی مدنی متوسل شود. به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 5 روز دیگر باقی مانده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
بررسی های اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا فراتر رفته و این اداره در مورد اسناد جعلی هم تحقیق می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در این اسناد جعلی آمده که کمپاین هیلری کلینتون برای کسب اطمینان در مورد برنده شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن با اقدامات خطرناک مانند دامن زدن ناآرامی مدنی متوسل شود. در این گزارش گفته شده که مقام‌های استخباراتی آمریکا به گونه مخفیانه هشدار دادند که کمپاین روسیه برای زیر سوال بردن اعتبار این انتخابات از هک کردن و انتشار ایمیل های حزب دموکرات و پخش شواهد غیر واقعی در مورد تقلب در انتخابات و یا دیگر معلومات نادرست فراتر خواهد رفت. گزارش شده که FBI یک یادداشت الکترونیک 7 صفحه‌ای را بررسی می کند که در 20 اکتبر از طریق تویتر توسط راجر ستون پخش شده است. ستون جمهوری خواه دستیار پیشین دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا است. در این یادداشت زیر نام برنامه نجات، نشانهای بنیاد کلینتون و اداره نظرسنجی دموکرات موسوم به جویل بننسن دیده می شود. کمپاین هیلری کلینتون و بنیاد کلینتون این یادداشت را جعلی خواندند. در این یادداشت ادعا شده که میزان آرای کلینتون کم شده و بنابراین خواهان تغییرات جدی در استراتژی برای نوامبر شده که شامل سازماندهی ناآرامی مدنی و حمله رادیولوژی با استفاده از بمب‌های کثیف برای مختل ساختن رأی‌گیری 8 نوامبر می شود. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی گفته شده که این روشن نیست که این اسناد جعلی در کجا ترتیب شده است. ستون بروز جمعه در تویتر خود نوشت که این اسناد را از طریق یک ایمیل به دست آورده و آن را با یک مطلب وصل کرده که گفته است این اسناد جعلی از سوی یک گروه هکرها به نام انانیموس منتشر شده است. ستون گزارش رویترز در این مورد را تلاش برای بدنام ساختن وی خوانده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اسناد جعلی دیگر نیز مانند یادداشت در مورد بنیاد کلینتون وجود دارد که در آن گفته شده حزب دموکرات برای کسب اطمینان درباره برنده شدنش در انتخابات به هر قیمتی که شود اقدامات خطرناک را انجام خواهد داد. بر اساس گزارش، نامه در این مورد از سوی تام کارپر، سناتور دموکرات نوشته شده است. رویترز گزارش می دهد در این نامه که دفتر کارپر آن را جعلی خوانده، وی به خانم کلینتون نوشته است، ما به هیچ صورت اجازه نخواهیم داد تا در انتخابات دچار شکست شوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه است و نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان رسید و در این برنامه مثل همیشه شکایات، نظریات، انتقادات شما گنجانیده می شود. البته قابل یادآوری است تعداد زیاد از شنونده های محترم ما خوش دارند که اظهار نظر نمایند. البته ما از این شنونده های عزیز ما همیشه خواهش می نماییم که انتقادات و نظریات خوب است، اما به اساس برهان دلیل باشد خوبتر می شود. به هر حال نظریات از شماست، قضاوت هم از شما. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم سر، صحت مبارک، خوب هستین؟ جانتان جور است؟ رادیو آزادی است. برادر ما یکی از باشنده های شهر کابل هستیم و از دست بیکاری هم باور کنیم دیوانه شدیم. ما که ما نمی‌فهمیم که چی گناه کردیم. منتها شما هم خجالت کنین صدای ما را به گوش مقاماتی که واقعا مقام هستن، واقعا دلسوز افغانستان هستن، این را برسانین که مردم تباه و برباد شد و این کل جنایات از دست امریکا و هم دستایش هست که چشم به این وطن دوختن و همیشه مردم ما را در جنگ و نظام پرتن و این میراث هم میراث انگلیس است که با امریکای ها خال شده. پاکستان چی باشه با افغانستان همیشه مداخله کنه. افغان ها 5000 سال تاریخ داره و این تاریخ افغانستان به همه جهانیان معلوم است. امیدوار هستیم صدای ما را با مسئولین حتی جهانی و مقامات افغانی برسانیم تا این وطن از شر دشمن ها و دشمن هایی که تمام کشورهای جهان با خطر مواجه ساختن نجات پیدا کنند. ما از شما تشکر میکنم. نام ما فضل کریم است. ما باشنده نامه عبدالوم شهر کابل هستم. تشکر میکنم. خدا حافظ و شما خوش باشین و در این راستا ما را کمک کنین. امیدوار هستم همه ما شما در یک فضای آرام و خوشی زندگی کنیم. این بزرگترین خدمت خود از طرف رادیوی محترم آزادی خود بود. السلام علیکم.
شنونده نهایت محترم، شما هم مثل بعضی از روشنفکرهای دیگر ما امریکا را مستقیما ملامت ساختید، اما تعداد کسای دیگر هم موجود است که با این نظر شما موافق نیستند. ما این موضوع را همیشه از دکتر ظلمه خلیلزاد که زمان نماینده خاص رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان بودن پرسیدیم. ایشان هم در جواب انتقاد روشنفکرهای افغانستان در خصوص امریکا چنین جواب ارائه نموده بودند که وقتاً وقتاً جهت توازن در برنامه از آن استفاده می نماییم. توجه نمایید به نظر آقای خلیلزاد در مورد انتقاد روشنفکرهای افغانستان از امریکا.
من فکر نمی کنم که امریکا می خواهد که اطور یک مشکلات در جهان اسلام پیدا شود. نه ای که امریکا عاشق مسلمان ها است و نه ای که امریکا نمی خواهد که مشکلات در اون منطقه نباشد، خصوصا در باز حکومت ها یا در کشورهایی که ضد امریکا هستند. اما مشکل داعش، مشکل تروریسم یک مشکلی است که در چارچوب و منطقه باقی نمیمانه و خطر بین ملی هم هست. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و دیگران هم رفتن و با داعش یک جای شدن و اونا وقتی که پس میاین به امریکا یا به اروپا، اروپایی که حتی پس نمیاین میتونن خطرات مستقیم بر امریکا باشن. تروریسم یک مسئله بین ملی است و خطر عمومی است. از او خاطر من مخالف از این مسئله هستم که امریکا مثلا خواسته که داعش روی کار بیاید و ما عملا میبینیم که امریکا یکی از فعال‌ترین کشورهای دنیا هست در مقابله با داعش. مسئله دومی که میخواییم به او اشاره کنم و یک مسئله است که در افغانستان و عراق و اینجا هم که ما خودم بودیم تجربه کردیم و ایست که بدبختانه یک تعداد از متفکرین و جوانهای منطقه به جای از این که قبول مسئولیت بکنن و بر حل مشکلات منطقه که سببش نفاق داخلی و بازی های خرد منطقوی هست، مسائل مثلا شیعه و سنی، مسائل قومی، مسائل قبایلی که با اینا مقابله بکنن و دست به دست یک دیگه بتن برای پیشرفت ممالک خود، برای پیشرفت منطقه، برای آرامی برای منطقه، آسانتر میافنیره که بگوین اینا چیزی که نمیتونن، این کل مسائل به دست خارجی ها است و به دست امریکا است. و از این تا اندازه مثل یک دوایی که آدم به فکر میسازه مثل تاریاک استفاده میکنن به جای از این که کار سخت و کار مشکلی که تحلیل دقیق و عمیق بکنن درباره مسائل خود کشور یا منطقه که سبب این مشکلات میشه و برای پیدا کردن راه‌های عملی و مشکلات کار بکنن، کارشان آسان میتونن با این بگن ما هیچ کده نمیتونیم یا به دست امریکاست. و این به فکر من تنبلی فکری و مفکوروی بدبختانه منطقه را نشان میده و امیدواری من ایست که جوانهای منطقه خود آزاد کنن از این افکار و برای حل مشکلات به اساس تحلیل منطقوی، تحلیل علمی و برای پیدا کردن راه حل از او کار بکنن به جای از اینکه اتکا بکنن به افکار کهنه که این فلانی کشور است که کار میکنه پس ما چیزی کرده نمیتونیم.
چرا این چرا یه رقم امی که جویای خون روان است و گوش نگیره مردم مردن مردم امی امی چه رقم جنگ است که نیسان شو مردم از خانه میکش و مجیر میکنه و باز دبانی دو مجیر باز از گوی کافره را میاره از این باز دگاو یک قدود هم نمیده این چه رقم پرچایی است چه رقم نیشنوه امی او دولا میشنوه داکتر صاحب اوغان که هست میشنوه امی
سر سرباز ولایت پنجشیر رفتیم در کاری دوردست نامش نولاوسته که نه مکتب وجود داره نه کلینیک نه برقی وجود داره کدام سرک هم یک سرک نه و بردیم دانموز رفتیم یک عوض آمد با انکشاف دیاد کوره جور کنه اونجا ما گرفتن خیانت کردن همون چارکلاهای داخل منطقه ما گفتیم این خیانت هست گرفتن مرا نو برچه زدن حتی سوتا در فرق فرقم زدن مرا تا کردن داخل اولوش ولی روخم اگن یجای والا پایشه خوردم ده کما ظلم کرده چهار تا سول دارم دیگه فعلا کجان ده بجاست حالا اومدم ده خیخانه ده خانه زندگی میکنم که نفر چه نظر پس از خدا میشه شما میشه چیزی یک توجه ده ما کنه نزیز رحمان استم برای محمد آصف از قریه دوخه منطقه نولاوه ظلم کرده این امیالم پاکم شکسته دماغم شکسته شانم شکسته تعمیر جنسی مرا بردن تداوی کردن 2000 سیسی خون از پشت ما کشیدن فعلا نوا جنبه قومی دارن از قومشان زوراور است بس صدای ما کسی توجه نکرد از خدا میشه از شما میشه امید یک توجه تانا کار دارم اگر یک تانا میشه کل اگه مردم حاضر است ما را کشتیم در امید جنسی نشته کردیم که این قتل است اما اگر امید خداوند نگاه کرده تا بالا که از در کسی مناشه این است این مناشه که دوسیم از آخر تا بالا نکشیدیم اینه میخواهش دارم از برادر رادیو آزادی خداوند کم تا نکنه صدای ما غریب برسانه به گوش مقامای بالا
آقای ظریف بازاردین هستیم از علایت سرپول سالی سوز مطره قوی لنگش عبدالله سرکای ما بیخی تیکر تیکر است به ایج موتر موترسکیل گشته نمیتواند یک مریضی داشته باشیم به شفاخانه ببرین حتی موترسکیل برده نمیتواند شما لطفا این پیام های ما را به رئیس جمهور اشرف غنی برسانید
چرا در ولایت دایکندی سرکش پخته نمیشه ولایت دایکندی آقای اشرف غنی در دوران کارزار انتخابات مطمئن شکست دایکندی را میشکنه چرا نمیشه یه جادهاش پخته یک ولایت جاده پخته نداره یا کلانسیون قانونی نداره والیش میاد ماترهای خیلی خوشی نمیگرده چی خبره دایکندی یک ولایت دایکندی محروم از آراجاده چی خبره
ولی الله قسیمی هستم از توغویلی مرکز ولایت پروان شما را به زحمت ساختیم انشاءالله که پیام من نشر بکنین در مرکز پروان از یک سرک به نام 40 متره هست در استقامت زیارت اوشان شریف تا شهرک معلمین و از اینجا تا جنگلباغ یک سرک است بودجه در سال 1394 از انکشاف دهات بخش انکشاف شهری آورده شد خانم زکی سنگی نماینده منتخب مردم ولایت پروان در پارلمان امی بودیجه را زحمت کشید گرفت به می سرنگ کارش در سال 1394 شروع نشد در ثور 26 ثور 95 گفتن شروع میشه که در 26 ثور 95 هم شروع نشد یک روز در تاریخ 16 اسد امی 1395 خانم زکی سنگی آمد مردم محل جمع کرد گفت که تمام پروگرام های ازی تمام شده انشالله این قریب کار شروع میشه امیر از خانم زکی سنگین اگر لطف کنین پرسان کنین که مشکل چی شده که تقریبا 2 سال در بر گرفته قرار بود که قیر شده اسفال چه و کار شروع نشده تشکر خدا
محترم آقای محمد مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه ما در این اواخر در تلفن اوتومات رادیو آزادی از مردم بسیار زیاد پیام داریم صاحب که اونا از خرابی سرکا یا شارا سرکا بین ولایت ها شکایت می نمایند که به او رسیدگی نمیشه اگر اجازه باشه یکی از این پیام ها را به طور نمونه با هم بشنویم صاحب
آقای نظر احمدالله از ولایت کاپیسا قندار است و این سه بدمی را در این منطقه چو ارغنده اقل بودم دولت جمع کنه و سرکا تکه تکه از نهر در مراقبت سرکا کار میکنه سرکا مثل تندور واری است موترا جمپ جول میه که در مثل تندور واری بیسته خاقل هم فعلا که بودیجه نداری از این یک کمی جغل هم نازی کن اون منطقه را خواهد کمه که بگوی باسازی که برادر و همین ملت خاک از این وطن پیسه جیب مردم جمع میشه
چون همه قدر کار نمو در شورای ولایتی هست والیا هستن دیگه فقط موترات ندارن که فقط ترکات تکه تکه اقل بور جمعشه ابدو مرافع به ترکات کار نمیکنم. خواهش میکنم که همی آواز ما را نشر کنی تا مسئولین همی بفهمه همی را همی دست به کار پرده همی منطقه را بازازی کنم از منطقه شاجوی تا منطقه غزنی و مخورد تود هر کس که می اگه حیط روان کرد تکه تکه خوب را در وزیر فواج آماس ماش می خوری پس اون را ماش می خوره از مراقب سرکار داره هر بلایت هر شاروالیش چرا منطقه را کار نمی کنم؟ با محترم اشرف غنی جلال ما می اگه من فساد اداری گم می کنم تو فساد اداری نمی اگه چرا سرکه با تازی پیسه می ره گم می شه خوب را در شما از پیش ما دارده نشه مولا باید کلگی تان احترام دارم خواهش می کنم یعنی می منطقه اگه با تازی شد خیر ملت هست بخیر مردم هست.
بله به طور نمونه سیب گفتیم که نظر شما رو در این مورد بگیریم.
تشکر. من یک موضوع عمومی در مورد شهرهای افغانستان با شما ارائه کنم که
بله.
سرکهایی که حدوداً 24 هزار کیلومتر در سالهای گذشته ساخته شدند در قسمت ساخت جاده ها توجه داشته بودند ولی بدبختانه در قسمت حفظ و مراقبت شهرهای عمومی که از همه مهم حفظ و مراقبت دورانی است ولی بدبختانه در این چند سال توجه بودند پلان نبوده با خاطر حفظ و مراقبت دورانی ما چون حفظ و مراقبت جاری و آجیر ما در تمام ساحات و در تمام پروژه های خود در ولایت های مختلف و شهرهای مختلف ما داریم و حفظ مراقبت دورانی نشده و هر سرک باید بعد از 5 سال حفظ مراقبت دورانی صورت گیره کنار حفظ مراقبت جاری و عاجل که شهرها ها سرک ها ساخته شده ولی بدبختانه در قسمت حفظ مراقبتش توجه نشده. یک و موضوع دیگه که از سرک کابل قندهار شکایت کردن هموطنان عزیز ما، سرک کابل قندهار در سال 2002 توسط همکارای بین المللی ما با کمک USAID و PRT ساخته شده. اداره محترم USAID و PRT اصلا با دولت افغانستان هیچ کدام ارتباطی ندارن. اینا مستقیما کارهایشان خودشان پیش میبرن، پروژه ها را که اینا در از سرک کابل الا قندهار سرک ها را که ساختن تا هنوز با دولت افغانستان رسما تسلیم نکردن. یعنی ما تسلیمی نه تسلیمی افتدایی خود داریم و نه تسلیمی نهایی خود و حتی اینا که پروژه ها را تطبیق کردن توسط شرکت های خارجی یعنی شرکت های امریکایی، ترکی، هندی، ایرانی، پاکستانی و غیره شرکت ها که تطبیق کردن ولی بدبختانه بعضی از شرکت های ما توانمندی تطبیقی پروژه ها را در ساحات ما نداشتن از لحاظ کیفیتی مشکلات خاص خود را داشتن در وقتشون و تا هنوزم با ما رسما تسلیم نشده.
خب روحانی صاحب این قسمی که شما گفتین سرکایی که در اختیار شما نیست با در ممالک دوست ارتباط داره او چطور در اختیار شما خواهد آمد؟ صاحب در این مورد کدام مذاکره جریان داره یا رئیس صاحب جمهور در این مداخله نمی کنه؟
سرکایی که اینا ساخته شده در سالهای گذشته
من.
یعنی PRT و USAID اینا رسما کارا رو که میکردن شهرها و سرکا رو که میساختن تدارکاتشان هم خودشون میکردن ساختشان هم خودشان میکردن قراردادی هم خودشان میکردن و کل موضوعات مربوط میشد به اداره خودشان
بله.
یعنی وقتی که ما که تسلیم میشدیم به طور قانونی باید چهار ارگان به اونجا حضور میداشت مثل دونر، شرکت قراردادی و نظارت کننده. این سه ارگان باید به دولت به حکومت افغانستان که وزارت پیدامان میشد باید اینا تسلیم میکرد تسلیم ابتدایی و بعد از تسلیم ابتدایی تسلیم نهایی که تا هنوز ما نه تسلیم ابتدایی شدیم و نه تسلیم نهایی چندین بار هم از طرف ما برشان دعوت صورت گرفته بودن که باید تسلیم شویم ولی بدبختانه تا امروز چون سرک ها فعلا هم در حالت تخریب است ما اینا تسلیم با ما نکردن ولی ما ناگزیر هستیم که چون سرمایه ملی کشور ما هستن ما این حفظ مراقبت بکنیم بدون اینکه اینا تسلیم نکردن با ما رسما و فعلا ما در تحت پلان حفظ مراقبتی خود داریم که از اونا بتونیم با درست حفظ مراقبت بکنیم و یک چند سالای گذشته حفظ مراقبت نشده یگانه مشکلشون مشکلات بودجوی بوده که نتونستن حفظ مراقبت بکنه در قسمت ساخت سرکا توجه بوده ولی حفظ مراقبتش نبوده و مخاطر رهبری فعلی وزارت پیدامه و حکومت وحدت ملی توجه جدی خود را در قسمت حفظ مراقبت تمام سرک های ما چی در شهرها هاست چی در ولسوالی هاست و در هر جایی که هستن ما در بالای حفظ مراقبتشان توجه جدی خود داریم به می خاطر است که ما چندین ادارات را ایجاد کردیم و همچنان در سال آینده تعداد پول زیاد را بانک انکشاف است که دونر خوب وزارت فایده ما هستند و صرف به خاطر شفت مراقبت شهرها در خدمت دولت افغانستان قرار میده.
خب آقای روحانی، در این روزا ما یکان خبر خوش داشتیم از وزارت شما در مورد خط آهن. یک هیئت شما به خلم روسیه بود هفته گذشته و یک هیئت شما در این روزا در ترکیه هستند. در این مورد خبرهای خوش از چی عبارت است؟ یعنی چی اکتشافات در ساحه خط آهن است؟
سفر را به مسکو داشتیم، بعد از اون سفر به ترکیه داشتیم در مورد خط آهن دو کشور و خط آهنی که ما داریم. طبق پلان خب بعضی مذاکرات صورت گرفتن، تانوز مذاکرات ما نهایی نشده. انشاءالله وقتی که مذاکرات ما در قسمت همکاری بین دو کشور یعنی مسکو و کابل صورت بگیره و همچنان با ترکیه ما و همچنان به ایران هم هیئتی که داشتیم در قسمت خط آهن خواص فرات و اینا وقتی که نهایی شود خواص فرات که ما مکمل شما در جریان هستیم که دستاورد خوبی داریم، انشاءالله بعد از 6 ماه برایشان تکمیل میشه، خط آهن افغانستان مستقیم به خط آهن ایران وصل میشه و بعد از ایران و مربوط میشه به ایران که آیا اونا از طریق ترکیه به اروپا وصل میشه و یا نه مربوط به اونا میشه. و در قسمت مسکو و کابل فعلا مذاکرات جریان داره در قسمت همکاری های دو جانبه بین افغانستان و مسکو، در قسمت همکاری انجینرهای تکنیکی ما و همچنان بعضی موضوعات دیگه تا هنوز نهایی نشده و فعلا هم در حالت مذاکرات.
مثلا پروژه چه قسم است؟ یعنی ایران خود گفتیم فهمیدیم، این طرف ترکمنستان، ازبکستان، اینجا روسیه، اینجا خود خط آهن قبلا نیست. بخیل بسیار کار کم ضرور است که در افغانستان کار شود تا به اون طرف هم وصل شویم. نه
خب طور که شما در جریان هستین خط آهن که افغانستان با ازبکستان و قزاقستان و اینا وصل هستن، خب انتقالات مستقیم بین کابل و مسکو وجود نداره.
بله.
یعنی اگر یک جنس روسی را ما شما میخریم این سیومین دیست به ما شما تسلیم میشه، چون اولا می به قزاقستان، از قزاقستان می باز به ازبکستان، از ازبکستان باز وارد میشه داخل افغانستان. یعنی در دیست چهارم میتونیم بگیم، چون دست اول خود روس مسکو، دست دوم قزاقستان، دست سوم ازبکستان، در دست چهارم که ما شما افغانستان در افغانستان هستی جنس با ما میآید که از لحاظ قیمتشون بسیار بالا میباشند. بنابراین به خاطر مذاکرات جریان داره تا ما بتونیم که انتقالات مستقیم بین مسکو و همچنان حیرتان که در افغانستان است ما انتقالات مستقیم خود داشته باشیم، طوری که انتقالات مستقیم برای اولین بار در تاریخ افغانستان از بین چین و افغانستان ما شما داشتیم. ما همچنان به خاطر تلاش داریم که انتقالات مستقیم بین مسکو و کابل هم داشته باشیم.
خب این خبرهای خوش است، امیدوار هستیم در آینده نزدیک یک نتیجه خوب در این ساحه به دست بیاید. آقای روحانی بسیار جد تشکر. محترم آقای محمد مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عام،
تشکر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
در شهر شوره می کند افسانه مرا، افسانه مرا میکند افسانه مرا، افسانه مرا. یاران نصیحت، یاران نصیحت، این دل دیوانه مرا، دیوانه مرا.
بخوانم سر زد بخوانم دیشب خیال روی تو سر زد بخوانم سر زد